دو بعد از ظهر در ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 27 مهر 1402 برابر است با 19 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مجد هستم، همراه شما در مجله ویژه نیمروزی رادیو فردا. ازتون میخوام که در دقایق پیش رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار ایران و جهان، از جمله اختصاص جایزه حقوق بشری ساخاروف به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو از همکارم هومن عسکری بشنویم که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنون رویا. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیانش معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. جایزه ساخاروف عالی ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه ای از فعالیت های حقوق بشری اهدا می کند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اروپا، از گروه حزب مردم اروپایی که مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا گفت اهدای این جایزه برای این است که به مردان و زنان ایران بگوییم که آنها را می‌بینیم و از آنها حمایت می‌کنیم. پیش از این جعفر پناهی، فیلمساز منتقد، و نسرین ستوده، حقوقدان مستقل، در سال 1391 جایزه ساخاروف را به شکل مشترک از اتحادیه اروپا دریافت کرده بودند. الکسی ناوالنی، ملاله یوسفزای، کوفی انان و گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سالهای گذشته بودند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه شمار افرادی که از سوی گروه حماس به گروگان گرفته شده اند را 203 نفر اعلام کرد. این تعداد بیشتر از ارقامی است که پیشتر مقام‌های اسرائیلی از تعداد افراد گروگان گرفته شده اعلام کرده بودند. در همین حال ارتش اسرائیل خبر داده که بامداد پنجشنبه به صدها زیرساخت گروه حماس در غزه حمله کرده است. گروه حماس هم تایید کرده که در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل، جمیله عبدالله اشانتی، عضو دفتر سیاسی و همسر یکی از بنیانگذاران این سازمان، کشته شده است. وزیر خارجه روسیه با هشدار نسبت به خطر کشیده شدن درگیری‌های غزه به منطقه، آنچه تلاش‌ها برای مقصر جلوه دادن ایران در بحران غزه خواند را تحریک‌آمیز دانست. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه با دفاع از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی گفت رهبری ایران موضع متوازن و مسئولیت پذیری در قبال تحولات اخیر اتخاذ کرده است. همزمان با این اظهارات، رسانه‌های ایران خبر دادند که محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تلفنی با وزیر دفاع روسیه درباره جنگ اسرائیل و حماس گفتگو کرده است. روسیه نیز در درگیری‌های اخیر از اتخاذ مواضع حمایتی از اسرائیل خودداری کرده. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه از شناسایی قاتل داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده، و همسرش وحیده محمدی فر خبر داد. سعید منتظرالمهدی به رسانه‌های ایران گفت قاتل از جمله افراد دستگیر شده بود که به گفته او پس از انجام اقدامات فنی و تقاطع‌گیری شناسایی و به قطعیت رسید. جزئیات بیشتری درباره مشخصات این فرد اعلام نشده و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته بازجویی‌ها برای شناسایی همدستان او در حال انجام است. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شنبه شب در ویلای شخصی خود در نزدیکی کرج به قتل رسیدند. مراسم تشییع و خاکسپاری آنها روز چهارشنبه برگزار شد. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همراه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، خواستار آزادی آلسو کورماشوا از خبرنگاران بخش تاتار رادیو اروپای آزاد شدند. خانم کورماشوا که تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد، روز چهارشنبه 26 مهر ماه در شهر کازان، مرکز تاتارستان در جنوب غربی روسیه، بازداشت شد. او برای دیدار با خانواده‌اش از پراگ به روسیه سفر کرده بود. رویا،
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری. اما ببینیم در این مجله نیمروزی چه پیش رو داریم. جایزه عالی حقوق بشری اتحادیه اروپا به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا شد.
خیلی خوشحال شدم، انتظار داشتم به خدا، همیشه میدونستم خودم لیاقت داره، خانم خیلی با ارزش تر از این حرف هست.
جزئیات بیشتری در مورد این خبر خواهیم شنید. از درون خاک اسرائیل همکارم فرانوش رام آخرین تحولات دیپلماتیک و امنیتی را با ما در میان خواهد گذاشت. و از منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری با آخرین واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ما خواهد بود. به ایران خواهیم رفت، از همکاران داریوش مهرجویی در مورد او و قتلش خواهیم شنید. و به بررسی تبعیض و مهاجر ستیزی در جامعه ایران می‌پردازیم. بیشتر از اینها را در دقایق پیش رو خواهید شنید، با ما بمانید. بنابر اعلام پارلمان اروپا، مهسا ژینا امینی، زن جوانی که سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد جان باخت و جنبش زن زندگی آزادی، برندگان جایزه حقوق بشر ساخاروف در سال 2023 هستند. مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، پس از شنیدن این خبر به رادیو فردا گفت:
خیلی خوشحال شدم، انتظار داشتم به خدا، همیشه میدونستم خودم لیاقت داره، منم خیلی با ارزش تر از این حرف هست.
این جایزه که مبلغ آن 50,000 یورو است برای گرامی داشته یاد آندرای ساخاروف از مخالفان حکومت اتحاد جماهیر شوروی از سال 1988 اهدا می شود. همکارم هانا کاویانی مروری داشته بر انتخاب امسال پارلمان اروپا و دلایل آن.
Every year since 1988, its members have honored individuals or organizations with the Sakharov.
جایزه ساخاروف برای ارج نهادن بر فعالیت افراد و نهادهای پایه‌گذاری شده که برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تلاش می‌کنند. این اولین بار نیست که نام ایرانی‌ها با جایزه ساخاروف گره می‌خورد. در سال 1391 این جایزه به طور مشترک به نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری و جعفر پناهی، فیلمساز منتقد، تعلق گرفته بود.
Die von Frau Satoudé und Herrn Panahi im Kampf für die Menschenwürde.
البته آنها نتوانستند برای دریافت این جایزه به پارلمان اروپا بروند و شیرین عبادی، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و یکی از فرزندان جعفر پناهی سلماز، در این مراسم حاضر بودند.
قطعا شما نیز نقض حقوق بشر را منحصر به موضوع زندانیان نمی کنید.
در سال جاری حدود 40 نماینده پارلمان اروپا نامزدهای خود را برای دریافت جایزه ساخاروف در جریان نشست کمیته های این پارلمان معرفی کردند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اروپا از گروه حزب مردم اروپایی، مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرد. او در گفتگو با رادیو فردا از دلایل این اقدام میگوید.
یک ایران آزاد و دموکراتیک برای من مهم است. ما شاهد اعتراضات زیادی در ایران بودیم و این آخرین نمونه از این اعتراضاتی بوده که همگی یک چیز را می‌خواهند، که آزادانه زندگی کنند، که دموکراسی و آزادی بیان داشته باشند، که از زندگی لذت ببرند. و وظیفه من به عنوان عضوی از پارلمان اروپا این است که از این موضوع به هر شکلی که می‌توانم حمایت کنم.
از فهرست بلند فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، حق آموزش و فعالان سیاسی از سراسر دنیا، در نهایت پس از چند هفته فهرست سه نامزد نهایی دریافت این جایزه اعلام شد.
The first nominee is Gina Mahsa Amini and the Woman Life Freedom Movement in Iran.
در کنار مهسا، ژینا امینی و زن زندگی آزادی، دو فعال حقوق بشر از نیکاراگوئه و زنانی که برای حق دسترسی به سقط جنین در لهستان، السالوادور و آمریکا مبارزه می‌کنند، به عنوان نامزدهای نهایی اعلام شدند. در زمان اعلام سه نامزد نهایی، اودو بولمن، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان، در پارلمان گفته بود:
Let me underline that the Sakharov Prize is not only
بگذارید به شما یادآوری کنم که جایزه ساخاروف نه فقط یک جایزه نمادین در روز مراسم اهدای آن، بلکه یک تعهد سیاسی است. تعهد پارلمان به این که در طولانی مدت همچنان از اهداف دریافت کنندگان آن حمایت کند و همانطور که در پیمان حقوق بشر اتحادیه اروپا آمده، به صورت خستگی ناپذیر از آنها پشتیبانی کند.
دیوید لگا که گزارشگر ایران در پارلمان اروپا نیز هست، به رادیو فردا میگوید تا زمانی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران ادامه دارد، نمیتوان آن را فراموش کرد.
Just to show all the people, men and women in Iran now, who are fighting.
این برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را میبینیم و از آنها حمایت میکنیم و به این شکل میتوانیم یک پیام قوی و رسا بدهیم. ببینید که حکومت ایران چگونه از جایزه صلح نوبل برای نرگس محمدی عصبانی شده و این یک نشانه خوب است، چون نشان می‌دهد که جامعه بین الملل همراه مردم ایران است. مردم هر روز برای آزادی تلاش می‌کنند.
جایزه نقدی ساخاروف 50,000 یورو است، اما هنوز مشخص نیست که چه افراد یا گروه‌هایی به نمایندگی از مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی آن را دریافت خواهند کرد. دیوید لگا:
It has not yet been exactly finalized who will receive the prize.
هنوز تصمیم نهایی برای این موضوع گرفته نشده، اما هر کسی یا گروهی دریافت کند، نماینده آینده‌ای بهتر برای ایران خواهد بود و این مهمترین موضوع است. اینکه چه شخص یا گروهی جایزه را دریافت کند، یک چالش بسیار کوچکتر از چالشی است که زنان ایران هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر نتوانیم در این زمینه توافق کنیم، آن وقت مشکل بسیار بزرگتر از آن چیزی که من فکر می‌کردم داریم.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف امسال در روز 13 دسامبر 22 آذر ماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متفت پتاوتسخنگ نگد مدینه
را بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آشگیر میزنن و ما آشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشید.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
بنابر گزارش‌های رسیده از اسرائیل، تنش در مرز شمالی این کشور و لبنان کم و بیش ادامه دارد. یک موشک هدایت شونده ضد تانک روز پنجشنبه از داخل لبنان به خاک اسرائیل شلیک شده و ارتش اسرائیل در مقابل چند موزه از گروه حزب الله لبنان را هدف قرار داده. بیشتر بشنویم در مورد تحولات دیپلماتیک و امنیتی در اسرائیل از همکارم فرنوش رام در اورشلیم.
امروز پنجشنبه 27 مهر در حالی که اسرائیل آماده میزبانی از ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا شده، جنگ در 13 روز ادامه پیدا کرده. بعد از سفرهای ابراز همدردی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، آقای سوناک رهبر سومین کشور مهم متحد غربی اسرائیل است که برای بیان همبستگی با مردم اسرائیل به این کشور آمده. البته شمار زیادی از مقامات سایر کشورها هم از میان دوستان اسرائیل برای بازدید و بیان همدردی آمده بودند. آقای سوناک دیشب در ارتباط با این بحران تاکید کرد که این لحظه باید یک نقطه عطفی برای رهبران منطقه و سراسر دنیا باشه که برای جلوگیری از تشدید این بحران که ممکن هست خطرناکتر هم بشه دور هم جمع بشن. گفت که اطمینان میدم که بریتانیا در خط مقدم این کوشش بایسته. آقای بایدن هم دیشب وقتی از اسرائیل رفت تو شبکه ایکس نوشت که حماس نماینده فلسطینی ها نیست. مثل سخنرانیش در جمع‌بندی از سفرش که مردم اسرائیل و رهبران این کشور رو دیشب خیلی به هیجان در آورد، با مردم اسرائیل و یهودیان ابراز همبستگی عمیق کرد. بازم تاکید کرد که روز 7 اکتبر، اون 15 مهر که روز حمله حماس بود، روز سختی بوده برای ملت یهودی از بعد از هولوکاست و خاطرات دردناک یهود ستیزی و قتل عام‌های اون دوران رو تداعی کرده، ولی نوشت ترور پیروز نمیشه. آوری گیلاد، یه مجری مشهور تلویزیون اسرائیل، دیشب تو برنامه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت سخنان جو بایدن مثل پدر یا پدر بزرگی بود که صمیمانه و قاطعانه به بچه‌ها و نوه‌هاش توی لحظات خطر و بحرانی میگه من مراقبتونم، خیالتون آروم. در صحنه جنگ از شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه حملات راکتی بیشتری متوجه شهرهای اسرائیل نشد و مردم شب رو توی آرامش سپری کردند بدون اینکه از صدای آژیر خطر حمله راکتی بیدار بشن. بمباران‌های نیروی هوایی اسرائیل تو غزه علیه سران حماس و فعالان این گروه ادامه پیدا کرده. ساعتی بعد از بلند شدن هواپیمای جو بایدن که تل آویو رو به مقصد واشنگتن ترک کرد، گزارشگرای نظامی شبکه یکان و شبکه 13 تلویزیون اسرائیل از آماده شدن نیروهای زمینی خبر دادن برای ورود به غزه، هرچند که گفتند کابینه جنگ روز جمعه هم یه جلسه مهم دیگه داره برای نهایی کردن تصمیمات در این ارتباط. همچنین قراره که امشب پنجشنبه شب هم یک نشست دیگه کابینه امنیتی سیاسی در مورد جنگ برگزار بشه.
از همکاران فرنوش رام شنیدیم. اما شرایط انسانی در نوار غزه هر لحظه بحرانی تر میشه. ساکنان غزه از کمبود شدید غذا، دارو و سوخت رنج میبرند و هنوز کمک‌های انسانی به اونجا نرسیده. امیر هروده، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه، در گفتگو با رادیو فردا گزارشی از وضعیت این منطقه ارائه داده.
اگه کمک های بشر دوستانه به شکلی فوری وارد نوار غزه نشه و اگه گذرگاه ها برای ورود کادرهای پزشکی باز نشه، سامانه بهداشتی غزه فرو خواهد پاشید. در روزهای گذشته سخنگویان وزارت بهداشت در این باره حرف زدند. متاسفانه اوضاع بسیار دشواره. شمار زیادی از خونه های غیر نظامیان در حالی که مردم هنوز تو اون خونه ها هستن بمباران میشن و این وضعیت فراتر از توان تیم های پزشکی و تیم های امدادی دفاع غیر نظامیه. ما از نقص بزرگ تجهیزات پزشکی حرف میزنیم. علاوه بر اون پناه بردن شمار زیادی از مردم به بیمارستان الشفا و استفاده از اون به عنوان پناهگاهی برای در امان موندن از حملات اسرائیل در برابر فعالیت تیم‌های پزشکی مانع ایجاد می‌کنه. ضمن اینکه تیم‌های امدادرسانی هم هدف حملات مستقیم قرار می‌گیرن. روز گذشته یکی از مدارس وابسته به آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل بمباران شد. مدرسه‌ای که تو اون برخی مردم پناه گرفته بودند. تو این حمله دست کم 6 نفر کشته شدند. یک نونوایی که برای مردم نون میپختم در منطقه المغازی بمباران شد. المغازی یکی از مناطقیه که به عنوان منطقه امن برای حضور مردم اعلام شده بود. وضعیت انسانی بسیار 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 وخیمه. بیماری ها میون کودکان تو اردوگاه ها در حال شیوعه، از جمله بیماری های پوستی، اسهال، استفراغ و بیماری های روده. تعداد زیادی زایمان هم تو اماکن اسکان موقت آوارگان روی داده. همونطور که میدونین این اماکن مدارس یا دانشکده هایی هستن که برای پناه دادن به این شمار از آوارگان آماده نشدن.
از امیر هروده، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه میشنیدید. اما کمی دورتر از غزه، ایلیا جزایری برای ما از آخرین واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گزارش میده.
تظاهرات در منطقه مختلف جهان علیه جنگ در نوار غزه. در کشورهای مختلف تظاهرکنندگان خواستار آتش‌بس فوری جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی شدند. در واشنگتن، پایتخت آمریکا، تظاهرکنندگان روبروی ساختمان کنگره تجمع کردند. تجمعی که به دعوت یهودیان ضد جنگ برگزار شد. برخی از آنها وارد ساختمان شدند که نیروهای پلیس آنها را دستگیر کرده و به خارج از ساختمان بردند. شهرهای مختلف اروپا هم شاهد تظاهرات بود. از جمله صدها نفر در شهر لیسبون پرتغال تجمع کرده و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. در آتن پایتخت یونان هزاران معترض به حملات اسرائیل به غزه به سوی سفارت اسرائیل حرکت کردند که پلیس ضد شورش با پرتاب گاز اشکاور با آنها مقابله کرد. در شهر استانبول ترکیه هم تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار شد. بالا گرفتن این تظاهرات در کشورهای مختلف پس از انفجار مهیب شامگاه سه‌شنبه در بیمارستان الاهلی غزه روی می‌دهد. انفجاری که در آن دست کم 471 نفر کشته شدند. گروه‌های فلسطینی اسرائیل را به بمباران بیمارستان متهم می‌کنند. بیمارستانی که علاوه بر بیماران بیش از 3000 نفر برای در امان ماندن از حملات اسرائیل به آن پناه برده بودند. اسرائیل اما میگوید اسنادی در دست دارد که نشان میدهد اشتباه در شلیک موشک توسط گروه جهاد اسلامی باعث اصابت آن به بیمارستان شده است. تظاهرات در برخی کشورهای عربی گسترده تر است، از جمله در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در بغداد پایتخت عراق هم هزاران نفر در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه دست به تظاهرات زدند. در عراق علاوه بر آن گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی از تشکیل به گفته آنها اتاق عملیاتی برای پشتیبانی از عملیات گروه فلسطینی حماس علیه اسرائیل خبر دادند. کشورهای عربی همسایه اسرائیل نیز شاهد تظاهرات ضد اسرائیلی گسترده بود. در قاهره پایتخت مصر تظاهرکنندگان خواستار اخراج سفیر اسرائیل شدند. اتفاقی که در عمان پایتخت اردن تکرار شد. نیروهای پلیس ضد شورش با معترضانی که به سوی سفارت اسرائیل می‌رفتند درگیر شدند. در بیروت پایتخت لبنان معترضان به سوی سفارت آمریکا حرکت کردند که نیروهای امنیتی با آنها درگیر شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه شمار کشته شدگان در نتیجه 13 روز حمله ارتش اسرائیل به غزه به حدود 3500 نفر رسید. حملات اسرائیل پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس 15 مهر در حمله غافلگیرکننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر که اکثر آنها غیر نظامی هستند را کشتند. به علاوه آن بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند.
ایلیا جزایری گزارش میداد. تامار گیدنین ایران شناس اسرائیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه عبری اورشلیم و در دانشگاه حیفا نیز در مرکز پژوهش‌های ایران شناسی و خلیج فارس فعالیت می‌کند. او در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش درباره پایان خشونت‌ها و خونریزی‌ها و رسیدن به صلح می‌گوید.
خب من غیبگو نیستم، پیغمبر نیستم، نمی‌دونم کی این اتفاق می‌افته. می‌دونم که منطقه های دیگر در سراسر دنیا که در گذشته تنش ها و جنگ ها و قتل عام داشتند الان در آرامشند. میدونم که بعد از جنگ یوم کیپور 50 سال پیش که در 6 اکتبر شروع شد، صلح با مصر که پیش از اون هیچ کس باور نمی کرد که میشه با مصر صلح کرد، اما بیش از 40 سال صلح با مصر داریم. امیدوارم که بعد از این فاجعه واقعا باور نشدنی و اصلا غیر قابل تصور، هیچ کس فکر کنم درک نمی کنه که این اتفاق چطور و تا چه حد افتاده. بیش از 1300 نفر که اگه جمعیت اسرائیل با جمعیت آمریکا مقایسه بکنین بیشتر از 12 برابر 11 سپتامبره. امیدوارم که همینطوری که بعد از هولوکاست کشور اسرائیل به وجود اومد، بعد از جنگ یوم کیپور صلح با مصر شد، شاید بعد از این فاجعه ما همه که غافلگیر شدیم و ما همه که میبینیم که چه بلاهایی سر هر دو ملت میاد شاید بتونیم صلح بکنیم.
این ماجرای انفجار بیمارستان هم خب خیلی حرفا هستش، طرف اسرائیلی میگه که کار خود نیروهای حماس بوده، ولی از طرف دیگه کشورهای عربی، جمهوری اسلامی و حماس معتقدن که کار اسرائیل بوده. وقتی این خبر منتشر شد در داخل اسرائیل چه جوی حاکم شد؟ به هر حال من میدونم که گروه های حقوق بشری اینا هم نگرانی هایی دارن نسبت به اتفاقایی که تو غزه میفته. آیا جوی علیه دولت نتانیاهو ایجاد شد تا حالا مشخص بشه که اصل با ماجرا چه بوده؟
جوی علیه دولت نتانیاهو که تقریبا یک سال هست، چون خیلی ها شامل خودم با سیاست نتانیاهو با شریک های سیاسیش موافق نیستیم، با لایحه هایی که تلاش میکنن تصویب کنن موافق نیستیم، اما از این همه بدتر اینکه در روز اول جنگ در 7 اکتبر دولت انگار ناپدید شد. چند ساعت طول کشیده تا نخست وزیر یه پیامی بده، وقتی که پیام داد هیچ خبر جدید نبود. ارتش چند ساعت طول کشیده تا بیاد به نجات محاصره شوندگان، به همین دلیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. ما بیشتر در این مورد ناراحتیم از دولت نتانیاهو و خود نتانیاهو. در مورد وضعیت حقوق بشر در نوار غزه، جمعیت خب یکسان نیست. ما نمیخوایم که به آدم های بیگناه آسیب ببینند، اما وقتی که دشمنمون از انسان به عنوان سپر استفاده میکنه و به جمعیت غیر نظامی اسرائیل حمله میکنه و بیش از 100 نفر، احتمالاً بیش از 200 نفر به اسارت رفتند، در اسارت حماس هستند، چاره ای نیست. بعضی وقتا ما خیلی خیلی دلمون میخواد که فقط و فقط نظامیان حماس آسیب ببینند، اما حماس اجازه نمیده که مردم خودش آسیب نبینه.
جمهوری اسلامی از حماس حمایت میکنه، اما از یه طرف مردم ایران رو هم در روزهای اخیر میبینیم که از ملت اسرائیل دارن حمایت میکنن. در شبکه‌های اجتماعی که میبینیم خیلی از مردم ایران هم پشت مردم اسرائیل هستن. نظر شما چی هستش در مورد این دو وجهی که کشور ایران الان در عرصه جهانی داره بازی میکنه، مردمی که اونجوری فکر میکنن و حکومتی که از حماس حمایت میکنه؟
اولا میخوام به ملت ایران، از ملت ایران، از طرف ملت اسرائیل سپاسگزاری کنم. این حمایت واقعا قوت دهنده و دلگرم کننده است و به ما امید میده. دوما من در هر سخنرانی که میگم ایران دشمن اسرائیل نیست. ایران و اسرائیل یک دشمن مشترکی دارن به نام جمهوری اسلامی، که بیش از این که دشمن اسرائیل باشه دشمن ایران است. میدونیم که ما ایران و اسرائیل بهترین دوست در خاورمیانه هستند، اما جمهوری اسلامی ایران را اشغال کرده، که امیدوارم روز زود بیاد که ایران آزاد بشه و ما بتونیم از اسرائیل هم آرامش پیدا کنه و بتونیم از کشور همدیگه دیدار کنیم.
تامار گندین، ایرانشناس اسرائیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه عبری اورشلیم، به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یک روز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی فر، نیروی انتظامی خبر داد که قاتل اصلی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که در خانه خود به قتل رسیدند جز بازداشت شدگان این پرونده بوده و بررسی ها در مورد این فرد بازداشت شده همچنان ادامه داره. اما زندگی هنری داریوش مهرجویی همچنان از مهمترین موضوعات مطرح این روز هاست. همکارم کیانوش فرید گفتگویی داره با علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران، که با داریوش مهرجویی همکاری نزدیک داشته و در 6 فیلم او از جمله پری، لیلا و لامینور آخرین فیلم مهرجویی بازی کرده.
که با یک موزیک غم‌انگیز شروع کنیم و کات.
وقتی نخبه کشی و زیبا کشی سنتی در تاریخ ایران ماست. این جمله های داریوش مهرجویی است، کارگردانی که به طرز هولناکی به قطر رسیده است. داریوش مهرجویی از برجسته ترین و مهمترین فیلمسازان و از چهره های اصلی موج نو سینمای ایران. روشنفکر بود،